سامانه بارشی میتونم بگم در بیشتر مناطق کشورمون به جز جنوب شرق ایران و فعالیت سامانه بارشی بارش ایجاد خواهد کرد. و این رو هم بگم که در مناطق سردسیر و کوهستانی که به این مناطق اشاره کردم بارش ها به شکل برف خواهد شد با احتمال کولاک برف در مناطق کوهستانی. برای مناطق جنوبی تر رگبار خواهیم داشت توأم با رعد و برق وزش باد شدید. این باد شدید حتی میتونه در مناطق مستعد ایجاد گرد و خاک هم بکنه. جمعه بارش ها محدود میشه به شمال شرق و بارش های خفیف و پراکنده‌ای هم روز جمعه در شمال غرب و غرب کشورمون انتظار داریم. شنبه در نقاطی از شمال شرق و شمال غرب بارش ها به صورت پراکنده رو خواهد داد. امروز خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان مواج و متلاطم پیش بینی شده و از فردا و طی روز پنجشنبه دریای خزر هم مواج خواهد شد. برای تهران بیشینه دما امروز به 9 درجه میرسه، فردا 11، پنجشنبه 13 درجه خواهد شد. کمینه دمای تهران هم در این ساعت دما 2 درجه بالای صفر و پیش بینی میکنیم که فردا صبح 3 درجه بالای صفر کمینه دمای تهران باشه. من در خدمتتون هستم.
بزرگواری آقای نخشینه، من میخوام بگم حالا این شدت برف و بارانه که شما فرمودید و از فردا وارد کشور میشه اونقدری هست که نیاز به توصیه برای دامدارانمون، کشاورزانمون و اونهایی که گلخونه دارند و یا اصلا قرار هست توصیه‌ای باشد یا نه به این شدت و حدت نیست؟
بله، من توصیه هایی داریم در خصوص این سامانه بارشی. معمولا اعلام میکنیم که لغزندگی جاده ها رو داریم، کندی حرکت در گردنه های کوهستانی به دلیل بارش برف، همچنین با توجه به اینکه دماها پایین میاد در صبحگاه و یخزدگی و یخزنی هم ایجاد میشه، باید توجه داشته باشن افرادی که قصد تردد در جاده های مناطق سردسیر و کوهستانی کشورمون رو دارن. احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها وجود داره در این بارش ها، به ویژه در روی مناطق مرتفع و همچنین دامنه های زاگرس، البرز، این بارندگی از شدت بیشتری برخوردار میشه. برای برخی مناطق از مناطق شهریمون آب گرفتگی معابر، مه گرفتگی رو خواهیم داشت، کاهش دید رو خواهیم داشت و خدمت شما از باد نسبتا شدید خواهیم داشت که در مناطقی ایجاد کولاک برف میکنه در جاده ها و احتمال سقوط بهمن در مناطقی که بارش برف رخ داده بوده و منطقه برفی هست، احتمال رخ داده بهمن با این وزش باد نسبتا شدید وجود داره. توصیه کردیم که از پرهیز کنن از سفرهای غیر ضروری، رانندگی رو با سرعت مطمئنه حتما انجام بدن و خودروشون به وسایل زمستانی و سوخت کافی حتما داشته باشن و عدم توقف در حاشیه رودخانه ها. و حالا توصیه میکنیم که فعالیت های کوهنوردی هم محدود بشه در این روزها در مناطق کوهستانی که میدونیم بارش برف رو همراه با باد شدید سوزباد خواهیم داشت. من در خدمتتون هستم.
خیلی بزرگواری جناب آقای نخشینه، امیدوارم که هر جایی هستید تندرست باشید، سلامت باشید و باز بتونیم در روزهای آتی کنار شما باشیم.
تشکر میکنم از شما، ممنونم، خدا نگهدارتون.
اما دوستان خوب شنونده، خیلی باید حواسمون به زندگی باشه. زندگی ذره کاهی است که کوهش کردیم، زندگی نام نکویی است که خارش کردیم، زندگی نیست به جز برف، به جز باران بهار، زندگی نیست به جز دیدن یار، زندگی نیست به جز عشق، به جز حرف محبت به کسی، ورنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟ زندگی باید کرد.
وقتی تو برکه ساکت آسمون از دامن شب میفته سنگ طلا، شب که میسوزه ما موج فیروزه و سلام صبح تن تو بی بلا، چشم جنگل تره زیر بال و پر خروس خورشید دشت و رنگی میشن، از سو افسانه ها پریای سفید میرن به ابر و دیوا سنگی میشن، صبحت مثل بارون، صبحت پر از دیدا، صبحت الهی شد یه صبح بیتنگا، صبحت یه زیتونزار، یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم. تو کافیه بپیچه توی شب تا هر درخت رو پر کندو کنه، میرسی از ستا موجه های سیات از کوچه من خواب و جارو کنه، مثل آفتاب میای لب هر چشمه ای یه دست آهو تو رو تماشا کنم، کشتیایی که شب توی مه گم شدن با مهربونیت راهو پیدا کنن، صبحت مثل بارون، صبحت پر از نیدان، صبحت الهی شد یه صبح بیتنگان، صبحت یه زیتونزار، یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم.
صبحتون بخیر. صبح یعنی کسی از در برسد نور تعارف بکند. خیلی حال خوب براتون آرزو میکنم، امیدوارم که تمام ثانیه های صبحتون از جنس آرامش باشه، حسابی بتونید با دستان خودتون این روز رو به یکی از خاطرات جذاب زندگیتون تبدیل بکنید. روز رو خورشید میسازه، روزگار رو ما.
پیام ولایت.
من شنیدم این کسانی که این ماهواره ها رو به فضا پرتاب کردن، این جوان هایی که سه تا ماهواره رو در یک روز به فضا پرتاب کردن و در فضا مستقر شد، نقل کردن برای من اینجور که متوسط سنی اینها 26 ساله. اینا ثروت های عظیمی است، ثروت نیروی انسانی، ثروت کوچکی نیست. اون وقت اون یاوهگوی آمریکایی می نشینه راجع به ملت ایران حرف میزنه، یه مقداری بدگویی میکنه، یه مقداری وعده میده، وعده دروغ، فریب. حالا امروز البته خوشبختانه ملت ایران آمریکا رو شناختن، یه روزی بود که نمیشناخته. امروز تشت رسوایی آمریکا از جهان در جهان فرو افتاده، مردم همه میشناسن، مخصوص ایران هم نیست. مردم شناختن دشمن رو، این خیلی موفقیت بزرگی است. ما خیلی اصرار میکردیم استدلال کنیم برای مردم، مردم در جنگ 12 روزه دیدن خودشون، مشاهده کردن. اونایی هم که میگفتن راه حل مشکلات کشور مذاکره با آمریکاست، دیدن که چی شد. وسط مذاکره با آمریکا دولت ایران مشغول مذاکره با آمریکا بود، دولت آمریکا پشت صحنه مشغول آماده کردن نقشه جنگ بود. مردم بیدارن، هوشیارن.
تاریخ درخشانی داریم، چون مردم ما همیشه در مقاطع حساس با بصیرت و آگاهی خودشون زیباترین صحنه ها رو خلق کردن. درود بر شما مردم آگاه و دوست داشتنی و فهیم ایران زمین، شمایی که نجابتتون مثال زدنی است و همیشه از ته دل براتون بهترین ها رو میخوایم.
دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، خیلی سریع رسیدیم به ساعت 6:41 و 4 ثانیه. همراه شما هستیم با بخش‌های مختلف و یک بخشی که میدونم مورد عنایت هم والدین گرامی و هم فرزندانی که قرار هست سر جلسات امتحانی حاضر بشن واقع میشه. امروز استرس و اضطراب میتونه، اگر شما خیلی 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 خوب هم درس خونده باشید و حاضر باشید برای جلسه امتحان، شما را عقب بندازه. خیلی از کودکانی که ما دیدیم میخوان امتحان بدن، والدینشون بیشتر استرس و اضطراب دارن. حالا مجموعاً میخوام صحبت بکنم با سرکار دکتر طاهر سادات بدری، متخصص و روانشناس و روانکاو در همین زمینه. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، سلام میگم به شما، صبح بخیر.
با درود و مهر خدمت شما خانم محبی عزیز و همه شنوندگان محترمتون در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم خانم دکتر، چون من خودم برخورد داشتم، یعنی بزرگ کردن 3 تا بچه و حالا 2 تا نوه‌هام که 14 و 15 هستن، میدونم امتحانات وقتی شروع میشه چه حالی دارند و اینکه مادرشون بدتر از اینها، یعنی وقتی امتحانات شروع میشه انگار امتحانات مادرشون شروع شده، یا مدارس که شروع میشه میگه من امسال کلاس 10م، یعنی پا به پای بچه ها میاد. میخوام بپرسم که چه بکنیم اول این استرسه تو مادر کم بشه، یا خصوصا بعضی از آقایون هم همین هستن، یعنی آقایون و پدران گرامی هم استرس دارن برای امتحانات و فصل امتحانات، و این استرس چه بکنیم منتقل نشود به فرزندانمون که با آرامش بتونن درس رو اگر آمادگی دارن خیلی راحت سر جلسه امتحان حاضر بشن. راهنمایی بفرمایید تا استفاده کنیم.
بله خواهش میکنم، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
همینطور هستش، والدین متاسفانه به دلیل اینکه استرس‌های درونی حل نشده بسیار زیادی دارن، خب این استرس‌ها رو معمولا به صورت فشارهای روانی روی بچه هاشون هم منتقل میکنن. خب یکی از استرسورهای محیطی همین استرس آزمون و امتحانات هستش، منتها خیلی میشه راحت عبور کرد، اما ما این رو تبدیلش میکنیم متاسفانه به یک بحران، و وقتی تبدیلش میکنیم به یک بحران دیگه این سخت میشه. استرس‌های آدم‌ها معمولا منابع درونی دارن و معمولا ناشناخته هستن، اما استرسورهای محیطی مثل یعنی همون فشارهای روانی منبعشون شناخته شده است و علتش هم استراب در واقع انتظارات جامعه و محیط و حتی خود فرد از خودش. و شما اگر دقت بفرمایید می‌بینید که کمالگراها مضطرب‌تر هستن. والدین کمالگرا فرزندان مضطرب‌تری دارن. چرا؟ چون انتظارات سختری از اونها دارن. اونها فقط به نمره 20 در واقع رضایت میدن. حتی اگه بچه 19.75 بشه، اون 25% چون طبق انتظار والدین نیست، برای فرزند استراب ایجاد میکنه و ما متاسفانه دیدیم این استراب معمولا شده اختلال، یعنی شده اختلالات استرابی، شده حملات پنیک. و در واقع خود این انتظار نامعقول باعث استرابهای شدید میشه. هر چقدر سطح این انتظارات ما از خودمون معقول تر باشه، میتونیم بر استراب غلبه بیشتری داشته باشیم. والدین از خودشون و از فرزندشون در واقع انتظار بیشتری داشته باشن. معمولا ما این رو در مادران و والدین تحصیل کرده این رو بیشتر ما میبینیم، یعنی مادری که خودش تحصیلات عالیه داره، توقعش از فرزندش هم این هستش که تو هم حتما باید در واقع نمرات عالی داشته باشی، و این انتظار باعث میشه که این فرزندان مضطرب‌تر هستن.
خان بدری، اصلا میبینید درست برعکس میشه، یعنی والدینی که فرزندان تحصیل کرده دارن و خودشون تو سطوح بالا بودن، درست برعکس میشه. من میخوام اینو بدونم که چرا، یعنی این تحمیله، این وارد کردن استرسه، یا این به قول شما کمالگرایی باعث شده که اصلا فرزند زده بشه؟
بله دقیقا، چون معکوس عمل میکنه. شما هر چقدر فشار رو روی فرزند بیشتر کنی و به فرزندت اجازه اشتباه کردن ندی، در واقع استراب بالاتر میره. یکی از معانی اعتماد به نفس اینه دیگه، شما چقدر اجازه اشتباه کردن به خودت یا دیگران میدی. هر چقدر این اجازه رو بدی، قاعدتا حالت بهتر هستش و استراب و فشار کمتری رو تحمل میکنی. معمولا کمالگره های این اجازه رو نمیدن و خب فرزندانشون مستربن. در چقدر که این فرزند سنش هم میره بالاتر، یعنی میره بروز پیدا میکنه به سنین نوجوانی و جوانی، دل زدگیش از درس خواندن بیشتر میشه. و همونطور که در فکر میکنم هفته های قبل راجع به زورگویی و در واقع حاصلش لجبازی صحبت کردم، یک نوع لجبازی حاصل این قضیه هستش که بچه ها دیگه تن به درس خواندن نمیدن. چرا این اتفاق میفته؟ چون تنها زمانی که اینها میتونن به واسطه درس نخواندن هست که به نوعی خشمشون رو اظهار بکنن، ابراز بکنن نسبت به والدینشون.
یعنی اون عملی رو که والدین انجام میدن عکس العمله، درست به عکس و نخوندنه. یعنی اگر من زیاد اصرار بکنم، میگه که نمیخوام اصرار بکنی. من خواهیم دکتر، یادم میاد که یکی از همکاران، البته این قضیه مال امتحانات اولیه یه همین سالی که درش هستیم بود، برگه هایی رو جلوش گذاشته بود، حالا یه استراحتی داشتیم، دیدم دسته ایشون و درست داشت تون تون تکرار میکرد با خودش. گفتم که داری درس میخونی؟ گفت نه، اینا درسای بچه‌م من دارم میخونم و اصلا هم نمیخونه. اینقدر که من استرس دارم، اون استرس نداره. گفتم خب چرا این کارو میکنی؟ گفت اگر این کارو نکنم کلن رها میکنه، و اینکه وقتی رها میکنه تمام نمراتش زیر 8 بوده. گفتم به خاطر اینکه تو خیلی اصرار کردی. این تجربه رو من توی پسر اولم داشتم، اصرار زیاد من باعث شد که کلن بره فنی حرفه‌ای و اصلاً تمایلی نداشته باشه. در رابطه با دوتا فرزند دیگم واقعا اینجوری نبود، هیچ اصراری نکردم و خودشون راحت بدون اینکه من خیلی خیلی کنکاش بکنم بررسی میکردن، رسیدگی میکردن و میخوندن. این رو منتقل کردم به این همکار عزیزم، گفت من یک بار این کارو کردم، اصلا دیگه نخوند. حالا میخوام بدونم چقدر ما باید زمان بدیم، چقدر باید فرصت بدیم که من اصلا برام مهم نیست، میخوای بخون میخوای نخون. این فاصله زمانی تا درک کنه کودک که برای پدر مادر مهم نیست، من اگر نخونمم براش مهم نیست، اگر بخونمم براش مهم نیست، این فاصله هر رو چطور ما باید تحمل کنیم؟ میبینیم نمیخونه ها، میخوام بدونم چه بکنیم.
بله، مهم اینجاست که بچه ها مسئولیت درس خوندنشون به گردن خودشون باشه. این نوع رفتارهای والدین باعث میشه مسئولیت درس خوندن بیفته گردن والده، و وقتی مسئولیت اون استرابه و درس خوندن میفته گردن والده، بچه ها دیگه تن به درس خوندن نمیدن. خدمتتون باید عرض کنم که ببینید اصلا استراب چیز بدی نیست، یعنی استراب تا یه حد متعادلش یک نوع هیجانه که قطعا باید حضور داشته باشه. اگر استراب نباشه فرد اصلا سمت درس خوندن نمیره، صبح از جاش بیدار نمیشه، خود استراب هست که باعث میشه فرد تلاش بکنه و در تمام موقعیت ها سعی کنه بهترین خودش رو به منصه ظهور بذاره. در کل استراب یک هیجان طبیعی لازمی زندگی انسان هستش و قطعا قابل حذف شدن نیست، ولی نوع مراوده ما با استراب باعث میشه که در واقع این نوع تبدیلش بکنیم به یک معضل، عرض کردم یک بحران و یا یک اختلال روحی روانی برای هم خودمون هم برای فرزندانمون. مادری که شما میفرمایید در واقع بچهش که میره کلاس اول، این با بچهش یک درس میکنه تا کلاس دوازده، چه اتفاقی میفته؟ مسئولیت این مدل استراب که عرض کردم استراب سلامت هست و استرابی هست که این کاتالیزور عمل میکنه و پیش رونده هست رو میندازه گردن خودش. بچه دیگه هیچ استرابی بابت درس خوندن نداره اتفاقا و مسئولیت رو نمیپذیره دیگه. خب میگه مامانم داره هرس میخوره دیگه، من چرا باید هرس درس خوندم بخورم؟ یعنی من بعضی وقتا میبینم مادر میگه اگه نشینم کنارش درس نمیخونه، همونطور که شما هم فهمیدید
دقیقاً
کنارش باید بشینم تا این درس بخونه. یعنی مادر کارش رو رها میکنه میشینه کنار فرزند تا این مثلا دو صفحه کتاب بخونه، در حالی که مسئولیت درس خوندن با فرزنده. میگم که والدین عزیز فکر نکنن که دارم میگم به خیال بچهاتون بشید رها بکنید، خیر، نظارت داشته باشید، اما مسئولیت رو شما نپذیرید. این فرزند مسئولیت درس خوندنش با خودشه و با اولیای مدرسه، یعنی دیگه اولیای مدرسه خودشون میتونن در واقع نظارت داشته باشن بر نمرات این فرزند. و یک چیز دیگه هم هست، ببینید نمره بالا خودش یک پاداش بسیار خوب برای فرزند هست، یعنی وقتی که طعم و لذت اون نمره بالا رو میچشه دیگه دلش نمیخواد که نمره پایینی بیاره. پس شما این رو مسئولیت رو، یعنی این بچه فکر نکنه نمره بالا رو به خاطر شما آورده، به خاطر خودش آورده و این لذت رو ببره و بعد دفعات بعد میبینید که با احساس بهتری به سمت درس خوندن گرایش پیدا بکنه. منتها والدین اشتباهی که میکنن این هست، مدام مسئولیت درس خوندن رو از بچه میگیرن و این رو گردن خودشون میندازن و بچه ها معمولا دیگه سمت درس خوندن خیلی نمیرن و در سنین بالاتر مثلا در دبیرستان به دلیل تهاجماتی که مادر و پدر به سمت این بچه داشتن، عرض کردم شروع به لجبازی میکنن و ما میبینیم که بچه ها اصلا درس گریز شدن، نمرات بسیار پایین، افت تحصیلی شدید و همه اینها به دلیل عملکرد اشتباه والدین هست.
خانم دکتر بدری عزیز، میخوام یک توصیه خیلی کلیدی به والدین بفرمایید و یک توصیه خیلی کلیدی به دانش آموزان که الان اگر در مسیر هستند و صدای شما رو میشنوند، این دو تا توصیه بتونه هر دو رو راحت کنه، هم مادر رو هم بچه رو که مسئولیت به گردن خود. این توصیه کلیدیه، اگر قرار باشه به والدین باشه چیه، اگر قرار باشه به فرزندان باشه چیه؟
بله، میخوام خدمت والدین و اولیا عرض کنم که ببینید استراب مثل موج میمونه، بالا میره اما اون بالا نمیمونه و فرو میریزه. یعنی چی؟ یعنی حتی علائم استرابی شدید وقتی شروع میشن 30 ثانیه بیشتر نیستن. ما دیگه شدیدترین همون حمله استرابی یا پنیک هستش. مهمه که شما روبروی این موج نیستید. میگه از دوپه امتحان حالت بده، استرس داری، بهش خیلی توجه خاص نکن، به استرابت بگو تو باش، کار خودت رو انجام بده، منم هستم و کار خودم رو انجام میدم. به استرابتون به عنوان یک دشمن نگاه نکنید. استراب رفیق شماست، استرابه که باعث شده شما باشی درس بخونی و الان بری آزمون بدی. بنابراین استراب رو با یه همچین روی کردی اگر داشته باشید و نظام باورتون نسبت به استراب این باشه که استراب دشمن شما نیست، حالتون اینقدر بعد نخواهد شد شب امتحان. و والدین هم همینطور، اگر احساس میکنن والدین که شب امتحان از فرزند خودشون بیشتر استراب دارن و حالشون زیاد خوب نیست، این رو برن منبع استرابشون رو پیدا کنن. این استراب خیلی تناسبی نداره با اون امتحانی که فرزندشون داره، بنابراین این رو برن در واقع پیدا بکنن منبع استرابشون رو و برن برای اینکه یک حل درست داشته باشن، چون به هر حال استراب مثل عدس و سرفه میمونه دیگه.
بله.
در واقع ما میگیم عدس و سرفه روانی هست استراب، و استرابتون رو روی بقیه نریزید، به دلیل اینکه این فرزند خود به خود این استراب سلامت رو که من خدمتون عرض کردم داره. حالا شما میای این استراب رو چند برابرش میکنی، بچه حالتهای روانی شما رو میبینه مضطرب‌تر میشه. مادرها معمولا وقتی مضطرب میشن، والدین کلن، حالا بیشتر مادرها، به دلیل اینکه مادرها بیشتر وقت میذارن برای درس خوندن با فرزندانشون، خشمگین هم هستن، عصبانی هم هستن.
بله، چون سنگینی کار خونه رو دارن. حالا بعضی هم بیرون هم مشغول هستن.
بله.
و اینم مزید بر علت میشه، اون عصبانیت به خاطر همینه فکر میکنم خانم دکتر.
بله دقیقاً، فشارهای و استرس‌های خودشون به کنار، و حالا این هم هست، این خشم و عصبانیت رو منتقل میکنن روی فرزند. شما تصور کنید بچه‌ای که خودش مضطربه، بچه‌ای که خودش نمیتونه فردا قراره چه اتفاقی سر جلسه امتحان بیفته، حالا اولیای مدرسه هم ازش توقعاتی دارن، توقعات بالای مادر و پدر هم هست، حالا خشم و عصبانیت مادر شب امتحان، شما ببینید چه بر سر روان این فرزند میاد که در واقع حالا توقع هم داریم که بره و امتحانش رو هم خوب بده. این خشم و عصبانیت شب امتحان والدین کار با تمرکز بچه ها میکنه که هر آنچه هم بلد شدن، هر آنچه هم یاد گرفتن، از حافظه شون در واقع فرار بکنه.
بله.
یعنی چیزی به ثبات نرسه، اون یادگیری به ثبات نرسه که فردای امتحان اینها بخوام روی برگه پیاده سازی بکنم. بس این دو تا نکته خیلی مهمه و مراودتون با استراب عرض کردم. بدترین استراب ها 30 ثانیه بیشتر دوام نمیاره علائمش، مگر اینکه ما روبروی موج استراب بیستیم و بخوایم باش مقابله بکنیم که اون مخرب هست و ممکنه علائم رو بیشتر بکنه.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر طاهر سادات بدری، متخصص روانشناسی و روانکاوی. امیدوارم که مفید به فایده برای همه والدین و فرزندانمون واقع شده باشه. روز خوبی داشته باشید، خدا حافظ شما تا فرصت دوباره. خیلی متشکرم، خدا حافظ، بزرگوارید، خواهش میکنم، خدا حافظ.
تو تمنای منو یار منو جان منی، بس بمان تا که نمانم به تمنای کسی. تو خودت روح و روانی، تو آرامش جانی، پس به من تا که نمانم به تماشای کسی، به تماشای کسی. شوریده یا زرد دل بی سر و پا من، در شهر شما شگن گوش نمام، دیوانه تر از مردم این شهر اگر هست جانا. به خدا من، 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 به خدا من. هر نگاه تو بند به بند موی من، خیال ماه روی تو گر شود آرزوی من، رسوا می کند مرا، غوغا می کند مرا،
آتش میزند به دل.